زرباخت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی گزارش‌های تفصیلی مهمترین رویدادها و تحولات افغانستان، منطقه و جهان میباشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در صدر گزارش‌ها که بعد از سرویس خبری تقدیم می‌شود، خواهید شنید که سیلاب‌های اخیر در شمال غرب پاکستان خطر قحطی و شیوع امراض را به دنبال دارد. قبل از اینکه این گزارش را بشنویم، توجه کنید به اخبار ساعت از همکارانم سید فتح محمد بها و مقیم نایب.
نخست توجه نمایید به سرخط خبرها. در اثر یک حمله طالبان مسلح در ولایت زابل، 5 محافظ یک کمپانی خصوصی امنیتی کشته شدند. در نتیجه چند عملیات نیروهای اردوی ملی در ولایت‌های مختلف افغانستان، 12 مخالف مسلح دولت به هلاکت رسیدند. و در تازه‌ترین رویدادها از منطقه و جهان می‌شنوید که حکومت پاکستان امروز به خاطر تهدید طوفان‌های بیشتر و فاجعه بشری ناشی از سیلاب‌های اخیر در آن کشور، جلسه اضطراری را برگزار می‌کند. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. در اثر حمله طالبان مسلح بر کارکنان یک کمپانی خصوصی امنیتی در مربوطات ولسوالی ارغنداب ولایت زابل، 5 محافظ یک کمپانی خصوصی امنیتی به قتل رسیده و 4 تن دیگر زخم برداشتند. محمد جان رسولیار، سخنگوی والی زابل، بر رادیو آزادی گفت که این رویداد شام روز گذشته صورت گرفته است. از سوی دیگر مسئولان محلی در ولایت قندهار میگویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در مربوطات ولسوالی ارغنداب این ولایت، ملا مسافر، یک قمندان گروه طالبان، با 4 تن از همکارانش کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار با انتشار اعلامیه گفته است در جریان این عملیات که روز گذشته انجام شد، 3 طالب دیگر نیز زخم برداشتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه چند عملیات جداگانه نیروهای اردوی ملی در بخش‌های مختلف کشور، 12 تن از مخالفان مسلح دولت به شمول چند تبع خارجی به قتل رسیدند. در اعلامیه منتشر شده این وزارت آمده است که این عملیات‌ها طی 2 روز گذشته در مناطق مختلف ولایت‌های کاپیسا، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی و لوگر راندازی گردیده است. در اعلامیه همچنان گفته شده در جریان این عملیات‌ها 10 مخالف مسلح دستگیر شده و مقدار سلاح و مهمات مختلف نیز به دست نیروهای اردوی ملی افتاده است. منبع می‌افزاید که در جریان یک عملیات دیگر توسط اردوی ملی افغانستان در ولسوالی شیندند ولایت هرات، 30 حلقه ماین ضد پرسنل و 4 صندوق مرمی مختلف نیز کشف و ضبط گردیده است. به اساس خبر دیگر، نیروهای پلیس نیز موفق به کشف و ضبط 4 حلقه ماین و مقدار مهمات مختلف از مربوطات ولایت‌های لوگر و اروزگان گردیدند. گزارش ها کی است که در نتیجه باریدن باران‌های پیهم و جاری شدن سیلاب‌ها شب گذشته در ولایت‌های مختلف افغانستان، خسارات هنگفت مالی به بار آمده است. مسئولان محلی ولایت پروان میگویند که سرازیر شدن این سیلاب‌ها حاصلات مردم این ولایت را خسارمند ساخته است. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پروان گزارش می‌دهد که این سیلاب‌ها بیشتر ولسوالی شینواری این ولایت را متضرر نموده است. سیف الله بیدار، ولسوال شینواری، به رادیو آزادی گفت که تا اکنون از تلفات ناشی از این سیلاب‌ها معلومات در دست نیست. سوی دیگر مسئولان محلی در ولایت پکتیا میگویند که در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها از دو روز به این طرف در بخش‌های از این ولایت مردم محل متضرر شدند. مخلص افغان، سخنگوی والی این ولایت، بر رادیو آزادی گفت که بیشترین آسیب را بشنده‌های ولسوالی سرروزه این ولایت دیدند. یک تعداد منازل رهایشی از بین رفته و صدها جریب زمین زراعتی نیز تخریب شدند. و خبر اخیر این که مسئولان امنیتی در ولایت خوست میگویند روز گذشته در ولسوالی موساخیل این ولایت درگیری میان نیروهای پلیس و مخالفان مسلح دولت صورت گرفت. سمنوال محمد یعقوب، سرپرست قماندانی امنیتی ولایت خوست، بر رادیو آزادی گفت که در جریان این درگیری 2 پلیس زخمی شدند، اما تلفات سنگین بر مخالفان مسلح نیز وارد شده است. طالبان مسلح ادعا نمودند که در این درگیری 2 پسته پلیس را از بین بردند و تعداد افراد پلیس را هم به قتل رساندند، اما مسئولان امنیتی این ادعا را رد میکنند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. مقیم نایب با تازه‌ترین رویدادها از منطقه و جهان با شماست.
حکومت پاکستان امروز به خاطر تهدید طوفان‌های بیشتر و فاجعه بشری ناشی از سیلاب‌ها جلسه اضطراری را برگزار می‌کند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان ریاست جلسه اضطراری کابینه را به عهده دارد. هدف این جلسه سرعت بخشیدن فعالیت‌های کمک رسانی و تخمین خسارات ناشی از این سیلاب‌ها است. گفته می‌شود که این سیلاب‌ها ده‌ها میلیون دلار خساره را وارد کرده است. جنرال اطهر عباس یک مقام ارشد نظامی پاکستان می‌گوید عملیات نجات در مناطقی که مردم در آنجا گیر مانده بودند تقریبا خاتمه یافته است. وی همچنان انتقادهایی را که گویا اقدامات مقامات پاکستانی در پاسخ به این فاجعه آهسته بود رد کرد. در همین حال تعدادی از مردم آسیب دیده از نوع کمک ها در پاکستان شکایت دارند. یکی از آسیب دیدگان این سیلاب ها در مورد چنین میگوید: وقتی کمک میرسد بزرگان قریه ها آن را برای وابستگان و دوستان خود توزیع میکنند و برای مردم غریب چیزی نمیرسد. سیلاب ها اما چیز را از ما گرفت. مامورین کمک رسانی از ما کارت هویت میخواهند. از کجا میتوانیم کارت هویت را تهیه کنیم؟ ما کارت های هویت خود را با سایر لوازم خود یک جا از دست دادیم. ما با مشکلات زیاد مواجه هستیم. این سیلاب ها 3 میلیون نفر را متاثر ساخته و تا حال از کشته شدن 1400 نفر گزارش شده است. یک وبسایت محافظه‌کاران در ایران میگوید امروز در غرب این کشور بر کاروانی که محمود احمدی نژاد را انتقال میداد به دستی پرتاب شد. این وبسایت اینترنتی که مربوط علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران است گفت امروز هنگامی که احمدی نژاد به خاطر ایراد بیانیه در حال سفر به شهر همدان بود این انفجار به وقوع پیوست. در گزارش آمده که به احمدی نژاد صدمه نرسیده است و او مطابق پلان بیانیه اش را که از طریق تلویزیون دولتی به طور مستقیم پخش می‌گردید ایراد کرد. رادیو لبنان و چینل های خبری عربی گزارش دادند که در این انفجار چندین تن جرأت برداشتند. تلویزیون العربیه گزارش داد که حمله کننده پیش از این که دستگیر شود بم دستی را بر کاروان احمدی نژاد پرتاب کرد. ضمن تلویزیون دولتی ایران خبر حمله را به اساس خوانده رد کرد. تلویزیون عربی زبان العلم گزارش داد که این صدا صدای انفجار پتاقی‌ها بود که با استقبال و خوشی به خاطر رسیدن رئیس جمهور انفجار داده شد. مقامات ایالات متحده آمریکا ژاپن را ترغیب نمود که چون اتحادیه اروپا به خاطر بر نامه جنجال برانگیز استی ایران تعزیرات اضافی را علیه این کشور وضع کند. این مطلب توسط رابرت آینهورن مشاور خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور منع گسترش سلاح اتمی و کنترل اسلحه در جریان بازدیدش از توکیو پایتخت ژاپن بیان گردید. با شما و دوستانتان مشوره می دهم طوری که با حکومت ژاپن سفارش نمودم تا تدابیری را که همین اکنون اتحادیه اروپا اتخاذ نمودم مورد بررسی قرار دهید. در ماه جون امسال شورای امنیت ملل متحد به خاطر اینکه ایران از توقف غنی‌سازی یورانیم ابا ورزید دور چهارم تعزیرات را علیه این کشور وضع کرد. ایالات متحده آمریکا بر آن ده از شرکت‌های اروپایی که مظنون به طرف رفتن از تعزیرات بالای ایران هستند و فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور را کمک می‌کنند تعزیراتی را اعلان کرده است. وزارت مالیه آمریکا از 21 شرکت نام برده و آمریکایی‌ها را از معامله تجارتی با این شرکت‌ها منع کرده است. طبق گزارش‌ها 13 شرکت در اروپا قرار دارد، از جمله 9 شرکت در آلمان، 2 شرکت در بلاروس، 1 شرکت در لوکزامبورگ و یکی هم در ایتالیا. یکی از این شرکت ها در ژاپن است و متبقی در ایران موقعیت دارند. این شرکت ها در بخش بانکداری، بیمه و سرمایه گذاری در عرصه های معادن و انرژی با ایران فعالیت دارند. و مقامات رسمی روسیه میگویند تلفات آتش سوزی مدهش که از هفته گذشته در جنگلات و دهات غرب روسیه ادامه دارد و 48 نفر افزایش یافته است. وزارت آلت اضطراری روسیه که تأکید میکرد آتش را در حال کنترل قرار داده است، حالا میپذیرد که در بعض جاها آتش سوزی از کنترل خارج شده است. در حالی که کارمندان اطفائیه برای خاموش کردن آتش تلاش میکنند، هر روز آتش در صدها نقطه دیگر جدیداً برافروخته میشود. یک اداره دولتی که بر آتش سوزی نظارت میکند با باشنده های شهر مسکو هشدار داده که دود و آلودگی هوا در پایتخت در 8 سال گذشته به بدترین سطحش رسیده است. پایان اخبار.
ساعت 3:09 دقیقه و 35 ثانیه قبل از ظهر میبخشین بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. به دنبال هلاکت شمار زیادی از افراد در نتیجه سیلاب‌های اخیر در پاکستان، یک مقام سازمان خوراکی جان از خطر قحطی مواد خوراکی در منطقه هشدار می‌دهد. سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در پاکستان ظرف 800 سال گذشته به سابقه خوانده شده است. گزارش‌ها می‌رسانند که در نتیجه این سیلاب‌ها حدود 1500 تن هلاک شده‌اند و صدها هزار نفر دیگر از خانه‌هایشان بی‌جا گردیده‌اند. احمد جعفر احمدی جزئیات بیشتری در این باره دارد.
حکومت به رهبری آصف علی زرداری در بخش رسیدگی به حوادث طبیعی و جلوگیری از بحران ناشی از آن تجربه اندکی دارد. این مطلب را آژانس خبری رویترز نوشته و به نقل از یک سخنگوی سازمان خوراکی جهان در پاکستان گزارش داده که سرازیر شدن سیلاب‌ها در پاکستان زندگی میلیون ها نفر را در این کشور متاثر ساخته است. ستاره جبین، مسئول بخش اطلاعات کمیته بین المللی صلیب سرخ در اسلام آباد، به رادیو مشعل گفته است که در بیشتر مناطق پاکستان سیلاب زدگان به آب آشامیدنی صحی و مواد خوراکی دسترسی ندارند.
اطلاعات ما نشان می دهد که در نتیجه سرازیر شدن این سیلاب ها حداقل 1500 تن هلاک شده اند، اما احتمال دارد این رقم افزایش یابد. در ایالت خیبر پشتونخوا نه بلکه در بلوچستان، پنجاب و دیگر بخشا مثل کشمیر نیز 2,500,000 نفر متاثر شده اند.
گفته می شود در تعداد زیاد از مناطق سیلاب زده پاکستان خطر انتشار امراض ساری وجود دارد. اکثریت شاهراها مسدود شده و پلها تخریب گردیدند. این مسئله سبب شده تا روند انتقال مواد کمکی از طریق زمین به نیازمندان با مشکل مواجه شود. در مناطق سیلاب زده ارتباطات تلفنی قطع شده و در بیشتر نقاط مردم از انرژی برق محروم گردیدند. در گزارش ها گفته شده که در شمار زیاد از مناطق متاثر شده از سیلاب ها دفاتر دولتی، مکاتب و دیگر تأسیسات از فعالیت باز ماندند و مردم فقط در فکر حفاظت جان هایشانند. به گفته مقامات قسمت های زیاد از ایالت خیبر پشتونخوا مثل سوات و شنگل آسیب دیده و ریزش باران های بیشتر در روزهای آینده نیز پیش بینی شده است. کامل شهزاد، مسئول هواشناسی پاکستان، گفته است احتمال ریزش بارانهای شدید در برخی ساحات ایالت پشتونخواه وجود دارد. در این حال در اکثریت مناطق سیلاب زده مردم از نبود کمک‌های لازم شکایت دارند. در مناطقی که سیلاب‌ها جاری شده کمپ‌های مهاجرین افغان هم وجود دارد و آنان نیز خواهان دریافت کمک‌های عاجلند. یک تعداد از نهادهای خیریه تلاش دارند با کمک سیلاب زدگان بشتابند. دریک انگمی، رئیس بخش آفات یک اداره خیریه در جرمنی، به روز چهارشنبه با آژانس خبری رویترز گفت که روند کمک رسانی را به مناطق سیلاب زده پاکستان آغاز می کنند.
ما برای دو نوع انتقال مواد کمکی آمادگی می گیریم. ابتدا تابلت های تصفیه آب را به منطقه ارسال می کنیم که توانایی تصفیه 2,000,000 لیتر آب را دارد. دوم این که بسته های از ادویه ضد کلرا را به محل انتقال می دهیم که انواعی مختلف از ادویه این بیماری را در خود دارد.
به باور برخی ها حکومت تحت رهبری آصف علی زرداری در این اواخر با مشکلات زیاد روبروست. هلاکت بیش از 150 تن در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری در اسلام آباد، پخش اسناد محرمانه ایالات متحده آمریکا در مورد حمایت پاکستان از طالبان، بحران اخیر کراچی که ده ها نفر در آن کشته شدند و سرازیر شدن سیلاب ها از مواردی است که حکومت پاکستان را تحت فشار قرار داده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، امروز وارد پاکستان می شود. او به دعوت رئیس مجلس سنای پاکستان از این کشور بازدید می کند. منابع سفارت افغانستان در اسلام آباد می گویند معاون رئیس جمهور افغانستان مسائل ذی‌علاقه دو کشور و موضوعات مربوط به امنیت را مورد گفتگو قرار خواهد داد. شرح بیشتر در گزارش فرشتنگا از پشاور.
عبدالکریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز عازم پاکستان می‌گردد. وی بنابر دعوت فاروق نایک رئیس سنای دولت پاکستان به تاریخ 4 آگوست به این کشور آمده، دیدار وی از پاکستان الی 6 آگوست ادامه خواهد داشت. مجنون گلابزاده 16 فیر سفارت افغانستان در اسلام آباد در انگام صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت سفر عبدالکریم خلیلی به سلسله دیدارهای دوستانه مقامات هر دو کشور می باشد.
جلالت ما و عبدالکریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان بنا به دعوت آقای فاروق نایک رئیس سنای جمهوری اسلامی پاکستان قبلا دعوت شده بودند و اینا قرار است امروز تشریف میارن. دعوت ها به خاطر تماس بین مقامات و بین پارلمان های کشور و بین مقامات عالی رتبه دسته های مختلف، ملاقات ها بین افغانستان جمهوری اسلامی پاکستان صورت میگیره که این ملاقات هم یک از سفرهای دوستانه است که به اثر تقاضای و دعوت آقای فاروق نایک صورت خواهد گرفت. طبعا روی موضوعات مورد علاقه جانبین صحبت به عمل خواهد.
و همچنان افزود که دیدار میان مقامات عالی رتبه افغانستان و پاکستان کدام اجندای خاصی ندارد، ولی در مورد وضع امنیتی هر دو کشور صحبت‌های خواهند داشت. قرار است وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، معین وزارت تجارت و معین وزارت داخله افغانستان در این سفر عبدالکریم خلیلی را همراهی کنند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود از سفر معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به پاکستان. حکومت افغانستان از حذف نامه‌های شماره از طالبان از لیست سیاه سازمان ملل متحد اظهار بی‌خبری می‌کند. وحید عمر، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری، دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که در این باره به دولت رسما اطلاع داده نشده است. شورای امنیت ملل متحد در این اواخر گفت که نام‌های 45 تن از طالبان و وابستگان القاعده از فهرست سیاه خارج ساخته شده است. زرغون منگل جزئیات بیشتر در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این باره را تقدیم می‌کند.
رئیس شورای امنیت ملل متحد تامس مایر هارتینگ گفته است از جمله 488 نامی که در این دست درج می باشند، 35 آن که مربوط اعضای القاعده و 10 آن اعضای طالبانند حذف گردیدند. 8 نامی که از این لست برداشته شده است نام افراد است که گفته می شود وفات کردند. از جمله 35 نام حذف شده از لست شورای امنیت، 14 آن افراد و 21 نام دیگر اسمهای شرکت ها و نهادهایی هستند که متهم به کمک به تندروان می باشند که تعدادی از آنها در اروپا و امریکا فعالیت دارند. حکومت افغانستان تا حال در مورد این اقدام ملل متحد تبصره نکرده است. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به روز سه‌شنبه در کابل در جریان یک کنفرانس خبری از ابراز نظر در زمینه خودداری کرد.
قضیه حذف نام یک تعداد از طالب ها از لست سیاه سازمان ملل متحد تا هنوز رسما با حکومت افغانستان به ارتباط صحبتی نشده و نه هم نام های کسی به حکومت افغانستان، کسانی که از لست سیاه حذف شده باشند به حکومت افغانستان فرستاده نشده. ما منتظر از این هستیم که سازمان ملل متحد با ما رسما ایره در تماس شوند و روی از این قضیه صحبت داشته باشیم. تا امروز که ما امروز شما صحبت میکنیم، ما نه نامی داریم و نه هم میفهمیم که در آخرین موردی که نامهای یک تعداد از لست حذف شده نامهای کیها بوده.
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، از دیر بدین سو خواهان حذف نامهای تعدادی از طالبان از لست سیاه شورای امنیت بوده است تا بدین وسیله راه برای مصالحه با طالبان و برقراری از ثبات در کشور هموار گردد. ولی عزیز رویش، یک کارشناس امور سیاسی در کابل، میگوید در حالی که برداشتن نامهای تعدادی از طالبان از این لست تشویق کننده و مثبت است، ولی وی شک دارد که این اقدام بتواند تأثیر را بالای مبارزه با شورش ها در افغانستان وارد کند.
حذف کردن نام افراد خاص از لیست زیاد مشکل را رفع نمی کند، به خاطر که این کسایی که فعلا دولت افغانستان و جامعه بین المللی را به چالش کشیدن کسایی نیستند که اینا مثلا به خاطر بودن نامشان در لیست سازمان ملل و مخالفت دولت بخیزند. اینا کسایی هستند که مشروعیت از این نظام و پروسه را زیر سوال میبرند و با عملیاتی که در اواخر انجام دادن احساس میکنند که از لحاظ نظامی هم دست بالاتر دارند.
گفته می شود برای آن که اسم افراد یا نهادها از لست سیاه شورای امنیت حذف گردد، این باید ثابت شود که این فرد یا نهاد با القاعده رابطه ندارد، از تروریستان بریده است و هم قانون اساسی افغانستان را میپذیرد. حتی اگر گفته شود که یکی از افراد مندرج در این لست مرده است، موثق بودن این موضوع و هم حالت و اندازه ملکیت آنها باید ثابت شود.
حکومت افغانستان از حذف نام‌های شماری از طالبان و نهادها از لست سیاه سازمان ملل متحد اظهار بی‌خبری می‌کند. همچنین در گزارش همکارم از کابل شنیدید که وحید عمر، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری، دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که در این باره به دولت افغانستان رسما اطلاعی داده نشده است. ساعت 3 و 20 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. وزارت معارف افغانستان میگوید با تطبیق یک سیستم جدید معاش معلمین نظر به رتبه آنها زیاد می شود. وزیر معارف میگوید این اقدام زندگی معلمین و کیفیت آموزش را بهتر می سازد. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل می شنویم.
به اساس این تفاهم‌نامه قرار است 80,000 معلم و بیش از 7,000 کارمند وزارت معارف افغانستان تا آخر ماه سنبله امسال شامل سیستم جدید رتبه معاشات شده و ماهانه از 6,500 تا 32,500 افغانی حقوق به دست بیاورند. وزیر معارف افغانستان به روز سه‌شنبه پس از امضای این تفاهم‌نامه در کابل به خبرنگاران گفت معلمان و کارمندان این وزارت با در نظر داشته موارد مختلف چون سطح تحصیل، تجربه کاری و سایر مهارت‌ها شامل سیستم جدید رتبه معاشات گردیده و معاش ماهوار برایشان تعیین می‌گردد. با گفته دکتر فاروق وردک، تطبیق این سیستم زمینه را برای بهبود کیفیت معارف و بهتر شدن وضع معیشتی معلمان در کشور فراهم می‌سازد.
مفادات این تفاهم‌نامه بهبود کیفیت معارف است، از طریق بهبود معیشت معلمین که تاثیر مستقیم دارد سر کیفیت معارف.
وزارت معارف افغانستان میگوید سال گذشته نیز در حدود 70,000 معلم از سراسر کشور پس از تثبیت سویه شامل سیستم جدید رتبه معاشات گردیدند. مسئولان وزارت معارف افغانستان اظهار امیدواری میکنند که تا یک سال دیگر تمام معلمان در 34 ولایت کشور شامل این سیستم گردند. در همین حال دکتر احمد مشاهد، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگوید سال گذشته در حدود 90,000 کارمند ادارات مختلف دولتی به شمول معلمان شامل سیستم جدید رتبه معاشات شدند و این کمیسیون در نظر دارد تا در سال جاری این سیستم را بالای بیش از 110,000 کارمند دیگر از ادارات مختلف دولتی نیز تطبیق نماید. آقای مشاهد اظهار امیدواری میکند که تا کمتر از 4 سال دیگر تمام کارمندان ادارات دولتی افغانستان شامل سیستم جدید رتبه معاشات گردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری در جریان سفر به اروپا اکنون در بریتانیا است و قرار معلوم روز جمعه با صدر اعظم بریتانیا دیوید کامیرون ملاقات می کند. هفته گذشته صدر اعظم بریتانیا دیوید کامیرون در جریان سفر به هندوستان گفته بود که پاکستان در صادر نمودن تروریسم نقش دارد، که این عمل عکس العمل‌ها را در پاکستان دامن زد و حتی عده‌ای در پاکستان خواهان این بودند که زرداری از سفر خود به بریتانیا صرف نظر کند. زرداری که قبل از بریتانیا به فرانسه رفته بود، در صحبت‌های خود چنین نشان داد که قوای بین‌المللی تحت رهبری آمریکا در افغانستان در جنگ علیه طالبان گویا به شکست روبرو می‌باشند، که این سخنان وی با واکنش مقامات آمریکایی روبرو شده و سخنگوی قصر سفید این سخنان او را رد کرد. اکنون در جریان سفر آقای زرداری به بریتانیا هم مقامات پاکستانی چنین ادعا میکنند که هدف سفر وی گویا توضیح مسائل منطقه به صدر اعظم بریتانیا میباشد، به این معنا که گویا حکومت بریتانیا از اوضاع این منطقه کافی باخبر نیست. در این رابطه در صفحه اینترنتی روزنامه گاردین مطلبی به نشر رسیده که قبل از ملاقات آقای کامیرون با آقای زرداری بعضی نکات را در مورد پاکستان شرح میدهد. جزئیات این مطلب را از همکارم سید سمیع عباس میشنوید.
قبل از ملاقات با آقای کامیرون، بعضی از مقامات پاکستانی در این هفته گفتند که هدف سفر آقای زرداری به انگلستان گویا درس دادن با آقای کامیرون در مورد منطقه و پاکستان می باشد. اما به نوشته صفحه اینترنتی گاردین، این موضوع یک اندازه پیچیدگی برآورده است. زیرا در قدم اول، صدر اعظم بریتانیا شخص بسیار مصروف است و شاید وقت نداشته باشد که تعلیمات آقای زرداری را بیاموزد. از سوی دیگر، زرداری هم یک معلم خوب و بی‌طرف به شما نمی رود که بتواند در این صحه به کسی درس بدهد. از این رو صفحه اینترنتی گاردین چند نکته را تذکر داده است که آقای کامیرون باید قبل از ملاقات با آقای زرداری به آن توجه نماید. اولین که به نوشته گاردین بیانات آقای کامرون در مورد موجودیت تروریسم در پاکستان شاید دقیق باشد و اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI هم در صادر نمودن و حمایت فعالیت‌های تروریستی در افغانستان و کشمیر شاید دست داشته باشد. اما این را هم نباید فراموش کرد که پاکستان خودش هم یکی از قربانیان تروریسم می باشد و در عملیات علیه افرادگرایان در این کشور تا حال بیش از 2700 عسکر پاکستانی کشته شدند و انفجارات و حملات انتحاری در شهرهای مختلف پاکستان تعداد زیاد مردم را قربانی کرده است. دو موضوع جلوگیری افرادگرایی در سرحدات پاکستان و افغانستان می باشد. در این رابطه نکته اساسی این است که بخش اعظم این سرحدات تصوری می باشد و در سال 1893 توسط یک بریتانیایی به نام مورتمر دیورن ترسیم شده که اقوام پشتون را به دو طرف تقسیم کرده و هنوز هم یک منبع جدی مخالفت و بحران می باشد. به نوشته صفحه اینترنتی گاردین در مذاکرات آقای کامرون با آقای زرداری این موضوع هم مهم است که بحران کشمیر مطرح شود. زیرا مشکل کشمیر یکی از منابع روشن بحران در منطقه می باشد که هندوستان همیشه از برگزاری بحث‌های بین المللی در مورد آن جلوگیری کرده است. ولی طوری که عضو پارلمان انگلستان از حزب کارگر دنیس مکشین می گوید، صحبت در مورد این منطقه و ذکر نکردن نام کشمیر مانند آن است که درباره بحران شرق میانه صحبت شود و نام غزه ذکر نگردد. نکته دیگر این است که پاکستان ظاهراً یک کشور دموکراسی می باشد. ولی دموکراسی آن آسیب پذیر است و به حمایت خارج نیاز دارد. زیرا اگر به تاریخ پاکستان نگاه شود، هر یک حکومت انتخابی در یک کشور با کودتای نظامی سرنگون شده است. به نوشته گاردین، در گذشته در جریان جهاد مردم افغانستان، امریکا و بریتانیا از حکومت نظامی جنرال ضیاءالحق که حکومت انتخابی ذوالفقار علی بوتو را سرنگون ساخت و بعداً خود بوتو را اعدام کرد، حمایت نمودند. و بار دیگر جنرال پرویز مشرف که او هم یک حکومت انتخابی را با کودتای نظامی سرنگون ساخته بود از حمایت امریکا و بریتانیا بهره‌مند بود و حالا به نوشته صفحه اینترنتی گاردین حکومت بریتانیا باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد با یک حکومت دموکراسی طرف باشد که نارسایی‌های زیاد دارد و یا با یک حکومت دیکتاتوری معامله کند. نکته مهم و اساسی این است که پاکستان 4 برابر بریتانیا نفوذ دارد و شمار اهالی آن با سرعت بیشتر می‌شود. در این کشور به خاطر مشکلات اقتصادی، بیکاری بیش از حد در بین جوانان و کمبود مکاتب دنیوی، یک شمار زیاد جوانان به مدارس دینی جلب می‌شوند و در این جاها شستشوی مغزی شده و با نظریات افراطی در جامعه با فعالیت آغاز می‌کنند. صفحه اینترنتی گاردین پیشنهاد می‌کند که صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون وقتی که با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری در لندن ملاقات می‌کند، باید به این نکات توجه نماید.
مطلب روزنامه گاردین درباره اوضاع پاکستان و منطقه را شنیدید که در آستانه مسافرت جاری رئیس جمهور پاکستان به بریتانیا نشر شده است. باز هم مطلب و گزارش درباره پاکستان داریم. طی سیلاب‌های اخیر در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان یک عده زیادی از مهاجرین افغان متضرر شدند. بیشتر مهاجرین افغان آنانی هستند که در کمپ‌های مختلف زندگی می‌کردند. خبرنگار رادیو آزادی در پشاور فرشته نگاه در این باره با قنسول افغان در پشاور صحبت نموده که توجهتان را به آن جلب میکنم.
نام حضرت الله از مسکن بسخرود استم. اینجا چیزی کس پرسان مار نمیکنه. آور چیز مارا و برده است. 3 نفر هم برده است. دی خانه هیچ چیزی نمانده است. بستره کمپل یک چیزی نمانده. مردم یک در داگه افتیدین کل افتاو زده شانه بست. مرزا برشان آمده چیزی خارشت است و چیزی سینه و بغل است و چیزی از شکم خراب استین. بس کلی اشتکا یک آرخ دگارخ ششتین سایه نیست که کلی برافتا ششتین.
نام ازیم از کم بسرخود او خانه برا پاک او برد که هر چیز برد که ما کمک کنی داگ سرخود و ما خیمه بده که اوجا چپا کنی اوجا کلی خانه خراب شده.
اسم ما امام جان است. اینمیجا تقریبا 3000 خانه از بین برده سیلاب. مالایش برده این ترجانی 93 نفر مردم دیجا چه یکی زنانه دتاش بچه است. تمیجا کچک مردم سامانه داره یکیشم نمانده و کالایشن کلش سیلا برده سرپناه نداره. اینمیجا افتیده در سود اسمان زیر اسمان ریزام افتیده است. ایتو دیگه گپ ای است دیجا که در مختلف مرزای دیجا فعل شده. مرزای خارش است، اسال است، سینه و بغل کلش دمیجا است. دیگه اینی حالات ماست. یک خدا ما رو ببینه تابال کم کلان ما مدس پرسان ما رکدس یا کام رئیس ما یا کمیشنری ما یا سفارتکار ما هیچ کت نامدس جا پرسان ما را تابار نکدس.
بعد از شنیدن شکایات مجرین افغان که در سیلاب های اخیر ایالت خیبر پختونخوا متضرر شدند، خواستیم با مقامات کنسولگری افغانستان در پشاور در این زمینه صحبت نماییم. انگامی که با سال محمد شیرزای جنرال کنسول افغانستان در پشاور صحبت نمودیم، وای در جواب سوالی که آیا مقامات افغانستان کدام کمکی را به سیلاب زدگان مهاجرین افغان مقیم در ایالت پختونخوا در نظر دارند یا خیر، چنین جواب دادند.
خب این به اساس درباره ما با دفتر کمیشنری عالی ملل متحد باشیم و کمیشنری افغان که در اینجا است و سفارت هم به نوبه خود بسیار پافشاری کرده سر از نادر اسلام و ما هم در اینجا صحبت های داشتیم با اینا که الحمدلله اینا قادر شدن به ای از دیروز به این طرف، یعنی نوزه بعد جناس اولیه برشان شروع شده.
گزارش بود از وضعیت مهاجرین افغان در ایالت خیبر پشتونخوا که از سیلابهای اخیر متضرر شدند. ساعت 3:30 بعد از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
در اثر یک حمله طالبان مسلح در ولایت زابل 5 محافظ یک کمپانی خصوصی امنیتی کشته شدند. در نتیجه چند عملیات نیروهای اردوی ملی در ولایت‌های مختلف افغانستان 12 مخالف مسلح دولت به هلاکت رسیدند. مسئولان امنیتی در ولایت خوست میگویند روز گذشته در ولسوالی موساخیل این ولایت درگیری میان نیروهای پلیس و مخالفین مسلح دولت صورت گرفت. بعد از اینکه در خشونت‌های قومی و سیاسی در جریان امشب شهر کراچی 13 تن دیگر کشته شدند، پاکستان نیروهای بیشتر امنیتی اضافی را به این شهر اعزام نمود. حکومت پاکستان امروز به خاطر تهدید طوفان‌های بیشتر و فاجعه بیشتر ناشی از سیلاب‌ها جلسه اضطراری را برگزار می‌کند.
عناوین مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:31 بعد از ظهر بغداد افغانستان. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بحث میزه گرد رادیو آزادی را که همکارم ستاره فروغ آن را تهیه دیده نشر می شود.
شنونده های عزیز سلام، بحث این هفته رادیو آزادی به مسئله خروج احتمالی نیروهای بین المللی از افغانستان و تأثیرات آن بر وضعیت در این کشور اختصاص دارد. برای نخستین بار پس از آغاز مبارزه جهانی علیه تروریسم در افغانستان، هلند به بیرون کردن قوای خود از افغانستان آغاز کرده است. قوای هلندی پس از 4 سال ماموریت در ولایت ناامن اورسگان این ولایت را ترک می کنند و قرار است قوایی از کشورهای دیگر جای آن را پر نمایند. گزارش هایی نیز وجود دارد که برخی از کشورهای دیگر جهان از جمله کانادا سال آینده نیروهای خود را از افغانستان بیرون می کند و ایالات متحده نیز در نظر دارد سال آینده میلادی روند خروج نیروهای خود را از این کشور آغاز بکند. ما در بحث امروز از محترم عبدالکبیر رنجبر، عضو ولسی جرگه افغانستان، محترم غلام جیلانی سواک، رئیس مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان، و محترم جنرال عبدالهادی خالد، سابق معین وزارت داخله افغانستان و یکی از کارشناسان مسائل نظامی دعوت کردیم تا به سوالات در مورد پاسخ ارائه بکنند. مهمانان گرامی، بسیار خوش آمدین. سوال اول متوجه جنرال صاحب خالد است. آقای خالد، به نظر شما خروج نیروهای بین المللی از افغانستان چی تأثیر میتونه بر روند کنونی بجا بگذاره؟
خب اولا خب از نظر عسکری قوای هلندی قوای کوچک بوده که به تناسب 1,40,000 که باید قوای بین المللی فعلا رسیده و بالاخره قوای دیگه هم در حال آمدن است، هیچ مد نظر نیست و تاثیر بالای وضعیت عسکری و امنیتی نخواهد داشت. ولی از نظر سیاسی اهدافی که این اتحاد بین المللی و ناتو انتخاب کرده بود برای خود و انگیزه داده بود خود برای آمدن به افغانستان و مبارزه با تروریسم، او اهداف به این صورت برآورده نشد و برعکس خود پدیده تروریسم گسترش یافته و منیسی پدیده خطرناک برای مدنیت عصر 21 نه تنها باقی مانده بلکه تقویه شده. ما فکر میکنم که بیشتر رفتن این قوات ها ناشی میشه از ضعف درونی خود این دولت ها و فشار ملت هایشان بالای دولت هایشان. دولت های کوچک توانایی دوام جنگ ها را، خصوصا جنگ هایی که برای ملت هایشان مفهوم نداره و منافع از اونها در ازو روشن نیست، نمیتونه پیش برده. ما در این چند سال شاهد بودیم که در تمام اروپا، خصوصا سالهای آخر وقتی که جنگ 2004 آغاز شد در افغانستان و این گسترش یافت، بسیار تغییرات زیاد در ذهن و فکر و حتی سیاستهای اروپا و در دولتهایشان به میان آمد باشه.
بله، بسیار زیاد تشکر. زوک صاحب، صحبتهای آقای خالد شنیدیم که یکی از دلایل رفتن سربازای هلندی را از افغانستان مشکلات درونی همین کشورها، یعنی مخالفت مردم این کشور و سایر کشورهای عضو ناتو عنوان میکنند که میخواهند سربازایشان هرچی زودتر از افغانستان دوباره برگشتانده شوند و فراخوانده شوند. دیگر چی دلایل میتونه در عقب این تصمیم این کشورها وجود داشته باشه به نظر شما؟
بسیار زیاد تشکر و با تقدیم و احترام به شنوندگان محترم. ببینید، ما موافق هستم با جنرال صاحب که فشارهای داخلی هم در کشورها وجود داره و فشارهای داخلی سبب شده که تصمیم بگیرن قوتهای خود خارج کنن. حالا سال قبل در سال 2009 تصمیم گرفته بود که باید سال آینده قوتهای خود خارج میکنن، ولی چرا مردمی که تصمیم گرفته بودن در 2001 که باید قوتهای خود به افغانستان روان کنن، چی رخ داد که او مردم پس حمایت خود از این جنگ میگیرن دوباره؟ یکی از علتهایی که این حمایت از جنگ علیه تروریسم هم در افغانستان کم رنگتر شده میره و هم در جهان کم رنگتر شده میره ایست که این جنگ خلاف توقع طولانی تر شد. جهان و خود افغانان فکر میکردن که در ظرف 3-4 سال شاید مطلقا تروریسم از این منطقه از بین بره و صلح و امنیت و آرامی و پیوه. کشوران فکر میکردن که بعد از ظرف 1 سال 2 سال یا 3 سال ما دوباره برخواهیم کرد.
خب دلیل ای که جنگ طولانی تر شد چی هست؟
بله، امی دلیل شک و تردیدهای وجود داره که در این جنگ جامعه جهانی و خصوصا امریکا صداقت نداره. این شک وجود داره که در اینجا هدف آمدن، یعنی خصوصا بعد از آمدن قوت‌های جهانی که در اینجا آمدن، تنها جنگ با تروریسم نیست، ماورای اهداف دیگه وجود داره، اهداف منطقوی وجود داره که قوت‌های بین‌المللی در اینجا دارن و حتی شکای وجود داره که قصدن کوشش میشه این جنگ طویل شوه. حتی در یکی از بحثا ملا ارسلان رحمانی این چیزی بود که باز بلاخره رئیس جمهور خودش هم
در، یعنی از طرف همین کشورهایی که در افغانستان نیرو دارن، تلاش میشه تا این جنگ طولانی شوه.
بله سم، در بیانیه افتتاحی شورای عالی صلح گفتن که وقتی که آقای کرزای به قندار آمدن، رهبرای طالبان پیشش آمدن و وعده همکاری دادن، یعنی وا تصمیم نداشتن که به جنگ ادامه بدن. لیکن به فردای خب روز قوات آمریکایی و دیگر تعداد مردم به گرفتاری و بس کشتن و زدن رهبرای طالبان شروع کردن و یک از علتهایی بود که یک تعداد زیادی از قوماندانان طالب که می‌خواستن به شکل سلامیز در افغانستان باقی بمانن، وا را مجبور کردن که پس اسلحه بگیرن. یعنی از اون روز اول تصمیم وجود داشت که جنگ باید ادامه بیافته. الان وقتی که در راجع به اهداف جنگ شکوک و شبهات وجود داشته باشه، وقتی که این شک وجود داشته باشه که این جنگ تنها علیه تروریسم نیست، یک جنگ با تروریسم تنها و پالوی جنگ با تروریسم اهداف دیگر تعقیب میکنه، الان یک اروپایی، یک جرمنی، یک فرانسوی، یک هلندی این سوال برش پیدا میشه که پس ما چرا کشته شوم؟ اگه جنگ با تروریسم است و تهدید تروریسم تهدید جهانی است، درست است، علیه ما هم است، علیه امریکا هم است و علیه افغانستان هم است، درست، میریم میجنگیم، ولی اگر پهلوی تروریسم اهداف دیگه در این جنگ وجود داره، پس ما چرا بمرم؟ پس ما چرا کشته شوم؟ این شک ها و تردیدهای وجود داره که روز به روز قوی تر شده میره. انجام جنگ معلوم نیست تا چند سال دیگه ادامه خواهد بیفته. این همه عوامل سبب شد که حمایت از جنگ هم در افغانستان کاهش بیفته و هم در جهان.
رنجبر صاحب، به نظر شما درک عمومی از خروج احتمالی نیروهای بین المللی از افغانستان چی است؟ آیا تقویت مواضع مخالفین دولت افغانستان در این میان حتمی به نظر میرسه؟
اصلا این اساکر آمده بودند که یک روز براین. اگر ما به این بر یک لحظه هم معتقد به این شوم که اینا آمده بودند که پس نرن، من فردا بار بستر خودم میگیرم از این کشور میرم. من امید زیر دارم و اینا هم به این هدف آمده بودند.
بله، رنجبر صاحب، اینا به رسیدن به یک هدف یا اهداف آمده بودند، آیا به مو هدف یا اهداف رسیدن که فعلا افغانستان ترک میگن؟
میره عرض میکنن دیگه، اینا باید برن، اینا باید میبرمدن، باید برن. حالی که کدام عوامل است که تسریع میکنه، سرعت میده برآمدن از اینا را، ما از دو نگاه میتونیم بیره مطالعه کنیم، یکی از نگاه قوت، یکی از نگاه ضعف. ببینین آله که ادعا هم میشه که ما عساکر خود به صورت تدریجی از افغانستان میکشیم، دنیا میگه مگه جایش توسط عساکر افغانی پر میکنیم، به هیچ صورت افغانستان را تنها نمیگذاریم که باز افغانستان لانه تروریسم شود و در اینجا دوباره یک خطر بر دنیا از افغانستان متصور باشه. به این مناسبت اگر برآمدن عساکر از این نگاه دیده شود، این مفهوم قوت دولت افغانستان، مفهوم قوت اردوی ملی نشان میده که ما بایستگی در آینده ما بتونیم ولایت به ولایت، مثل که پروگرامی که در جرگی امن مطرح شد، جرگی سلم مطرح شد، پروگرامی که در لندن مطرح شد، پروگرامی که در کنفرانس کابل مطرح شد، استراتژی اینمی است که ما اگر بتونیم کشورهای خارجی را از امی باری که ملت افغان سر شانه از اونا مانده، از این بار شانه از اینا را سبک کنیم و بار جنگ خود ما بگیریم. مگر سوال در این مطرح است که آیا ما قادر به امی هستیم یا نیستیم؟
شما مشخصا اگر بگوین که امی هالند برای رسیدن به هدف به افغانستان نیروهای خود فرستاده بود، آیا به امی هدف نائل شد؟ به این هدف رسید که نیروهای خود فعلا از افغانستان خارج میکنه؟
به هیچ صورت نه تنها حالا نرسیده به این هدف، در مجموع جامعه جهانی در افغانستان به هدف خود نرسیده و هیچ وقت هم نخواهد رسید. هیچ وقت هم، اگر به شرطی که و تا زمانی که یک اصلاحات عمیق بنیادی در اداره افغانستان نیاید. ما همیشه همیره گفتیم که بیرا شده جامعه جهانی در افغانستان، ما همیشه همیره گفتیم که شما علت اساسی جنگ که پیدا نکنین، شما نمیتونین به اینی مانورها، به اینی کم کردن و زیاد کردن عساکر یا از قبیله از این تطمیع، حتی دادن پول به مردم، ملیشه سازی و دیگه و دیگه، جنگ افغانستان حل نمیشه. ما مسئله اساسی، ریشه اساسی جنگ، علت اساسی جنگ باید پیدا کنیم که اونمون موضوعی است که همیشه ما مطرح کردیم که ما باید در افغانستان مردم افغانستان قانع به این بسازیم که اینا یک حکومت صادق، دلسوز و کارفهم داره که فقط نیت ملی، مقاصد ملی داره، هیچ نوع مقصد شخصی، منافع شخصی نداره. برآمدن هالند از افغانستان من فکر میکنم نشان دهنده یک واقعیت بسیار تراژیک است که اویی است که جامعه جهانی در افغانستان وعدت خود نگاه کرده نتونست، مثل که جنرال صاحب قبلا گفت، و مردم افغانستان و حکومت افغانستان ثابت کرده نتونست به جامعه جهانی که اینا میتونن بین هم روابط متقابل، همکاری های متقابل قسم داشته باشند که اینا هیچ وقت یکی دیگر تنها نمانند.
جنرال صاحب خالد، ناتو همواره گفته که در جنگ با تروریسم تعهد دوامدار داره، اما چرا به نظر شما نتوانست هالند را در برای بودن در افغانستان قناعت بده؟
مشکل در اینجاست. سوال اصلی از اینجا برمیخیزه و نگرانی ما افغان ها هم باید در اینجا باشه که از یک سو ادعا میشه که ما با شماستیم تا ختم مبارزه علیه تروریسم و تا ثبات افغانی به افغانستان بدست بیاد و ثبات منطقه تامین شود، ولی از سوی دیگه میبینیم که کشورها خودشان بدون در نظر داشته تعدادشان با سازمانهای بین المللیشان، تعدادشان در برابر منشور شورای امنیت ملل متحد که با استیضان شورای امنیت اینا آمدن، سوال در اینجا به میان میاد. ما فکر میکنم که به ادامه صحبتهای دوستای ما، جامعه جهانی رای خود گم کردن در افغانستان، مسئله مبارزه با تروریسم بسیار کوچک گرفتن، با وجودی که میفهمیدن که این پدیده منطقیست، آدرسش کجاست، اینا فکر کردن که افغانستان اگر ما در افغانستان بریم سلامال نمیشن و بالاخره اینا از طریق مورهای خود خواستن که جامعه افغانی رو کنترل کنن. اینا از چهار گوشه دنیا جمع کردن افراد را، هم از داخل افغانستان، که اینا بیشتر تکیه زدن به نامشروعیت، جمع کردن زر، خیشاوندهای خود آوردن در دربار خود و اینا خود پولدارهای زمان ساختن و غرب میخواستن که از طریق تحویل‌دهی قدرت اقتصادی و سیاسی افغانستان به عناصر وابسته با اونا، صرف نظر از اینکه چقدر اینا ظلم میکنن یا چقدر اینا ناروا میکنن و چقدر اینا نامشروعیت در افغانستان ترویج میکنن، فقط اینا یک دوستی و وابستگی با خود میخواستن. ولی وقتی که آل دیدن که مردم عکس العمل نشان میتن، اینا رای خود گم کردن که چی کنه و تا حالا نتونستن اینا به تصمیم معقول برسن و رهبری دولت یک نوع در گروی نیمی تو یک نامشروعیت رفته، طوری که رنجبر صاحب هم گفته و ما همیشه در ادعا کردیم که قوت اصلی مردم هستن و مردم حال در بین سه بلا گیر ماندن. برلاوی فقر و بیچارگی خودشان، طالب و اپوزیشن مسلح عملا جان مردم را تهدید میکنه، علیه تمام ارزش ها میجنگه. اخیرا ملا عمر فرمانی که صادر کرد طفلای که در مکتب هم میره اونا رو واقع جبل قتل خان و گفتن باید بالفعل به صحنه کشته شوه. دو، جنگ سالاری مردم و قومیت ها و گروه ها تجزیه کردن و هر جنگ سالار و هر زورمند هر فرکسیون جنگی خود نماینده قومیت ها ساخته و نمیگذاره قوم ها با هم جمع شوه و یک نمایندگی ملی به میان بیاید. شما ببینین در شمال طالب نیست ولی دختر مردم با سکت تبدیل میشه توسط یک زورمند. سه، فساد نظام دولت. ما پاکستان بگذاریم، پاکستان اگر ما پاکستان عمده بسازیم در مسائل ملی خود ما به گمراه رفتیم. ما نمیتونیم هیچ وقت راه حل پیدا کنیم. پاکستان همیشه مازیش مخالف بوده. خود آماده کن، خانه تا آماده بساز، دروازه دیوالای خانه خود دیوالای امن بساز، راه حل نمیست.
زواکس، با توجه به صحبت های آقای خالد که گفت جامعه جهانی در افغانستان سردرگم شده، یعنی راه خود گم کرده، تا چه حد امی حضور نیروهای بین المللی در افغانستان تانسته جلب مشکلات امنیتی را در کشور بگیرد، در حالی که تبصره های زیاد در مورد ازدیاد خشونت ها در واکنش به عملکرد نیروهای بین المللی در افغانستان صورت میگیره؟
در تاریخ افغانستان بخیلیم بار اول است که افغانا از آمدن عساکر خارجی استقبال میکنن. در 2001 وقتی که عساکر خارجی به افغانستان آمدن، مردم یک امید، یک ارزوی داشتن که این خارجی ها به ما صلح خواهد آوردن، امنیت خواهد آوردن، آرامش خواهد آوردن و جنگ داخلی که سبب کشتن مردم شد، سبب از بین رفتن دارایی ملی و شخصی مردم گردید، جنگی که برادر کشت و جنگی که در بار اول در تاریخ افغانستان در تمام جنگ های افغانستان تجاوز به نوامیس مردم صورت نگرفتن، ولی ای اولین جنگ بدبختی بود، جنگ داخلی افغانستان، جنگ بین تنظیم ها که حتی ناموس های مردم محفوظ نماندن. در این قسم یک فضایی که خب تا ای فضا سبب شد که طالبا بیاین و مردم اول از طالبا استقبال کنن، ولی متاسفانه طالبا مشکلات دیگه داشتن، افغانستان به یک مرکز تروریسم بین المللی تبدیل ساختن. وقتی که جامعه جهانی آمد، مردم فکر کردن که از این همه مشکلات رها خواهد شدن. متاسفانه این کار نشد. نه تنها این که امنیت نامد، بلکه امنیت روز به روز خرابتر شده رفت. وعده هایی که در بازسازی و در پیشرفت صورت گرفته بود به شکلی که مردم توقع داشتن صورت نگرفت. خوی مشکلات خود داره که چرا نگرفت بحث جدایست، لیکن شک عمده ای که وجود دارم و مردم افغانستان چیزی که مندشن ایست که نیروهای بین المللی اراده و این تصمیم نداشتن که جنگ پایان ببخشن، یا از روز اول این تصمیم داشتن که باید جنگ دوباره آغاز شوه و جنگ ادامه بیافه تا یا بتونن اهداف منطقوی خود به دست بیارن. این کار سبب شد که حمایت جنگ هم مردم افغانستان حمایت از جنگ حمایت خود از بزن و هم جامعه جهانی از جنگ حمایت خود پس بگیرم. و یک از علتهایی که هالند و بعضی کشورهای دیگه تصمیم میگیرم که باید برن امیست که آینده جنگ معلوم نیست، سرنوشت جنگ معلوم نیست، اهداف جنگ معلوم نیست و ایشک وجود داره که دینجا جنگ تنها علیه تروریسم نیست. وقتی که یا برآمده میرن،
در صورتی که سایر کشورها هم به تدریج نیروهای خود از افغانستان خارج کنند، این چی پیامی به دولت افغانستان و آمریکا میرسونه؟
بله، امی تاثیرش نیست و پیامش ایست که این جنگ حمایت جهانی را از دست میده. ببینید این جنگ و آمدن نیروهای بین المللی افغانا چرا مشروع میپندارن و جامعه جهانی و دنیا چرا مشروع میپندارن؟ به خاطر از اینکه بر اساس تصمیم یک تصمیم جهانی و خواهش خود افغانا این مردم آمدن به افغانستان. وقتی که حمایت مردم افغانستان هم از دست بدن و وقتی که حمایت کشورهای دیگه کشورهای جهان هم از دست بدن، این مشروعیت خود از دست میده.
آقای خالد، به صورت دقیق اگر سنجیده شوه، افغانستان تا چه مدت زمان به نیروهای بین المللی نیاز خواهد داشت، در حالی که قرار است نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 میلادی مسئولیت های امنیتی کشور با عهده بگیرن؟
متاسفانه رئیس جمهور 2014 را وقت تسلیم دهی کامل امنیت برای افغانا تعیین کرد. از یک سوی حرف خوب است که افغانا مدیریت خود به دوده خود میگیره و بالاخره خارجا باید برای، ولی متاسفانه به این خاطر در اول گفتم که رئیس جمهور بسیاری از مسائل روشن نکرد. بسیاری سوال ها همین حال وجود داره.
مثلا چی مسائل را؟
مثلا آیا تا 2014 خواهی ما به چی کیفیت میرد؟ کمیت مفهوم نداشت، یا لشکر نیاد به کار به چی کیفیت میرسه؟ آیا ما قوای هوایی خواهد داشته؟ جنگی هوایی و قوای ترانسپورتی هوایی؟ ما قوای سقیل آتش سقیل زمینی خواهد داشتیم؟ آیا ما قوای دافی هوا خواهد داشتیم؟
قوای رادار خواه داشتیم، قوای استیکام خواه داشتیم، قوای ضد ماین خواه داشتیم ما. آیا ما قدرت مانور مستقل بالاخره پیدا کرده میتونیم و بالاخره در حمایت استراتژیک قوای ما هست حمایت استراتژیک قوای بین المللی یا نه؟ قوای بین المللی در اینجا در بیزای خود جمع میشه یا بیخی 100% میره؟ این سوال تا رئیس جمهور جواب نداد، نه او نه شورای امنیتش نه وزیر دفاعش. آیا در صورتی که جنگ گسترش بیافت در 2014 آیا قوای استراتژیک باقی میمانه در بیزا اگر باقی میمانه اینا پس شامل جنگ میشن؟ مفهوم داره مبارزه با تروریسم برشان یا نه؟ اگر کشوری در او زمان میدان خالی میبینه و و و و زمینه سازی میکنه و تجاوزه، در اونجا در او حالت امریکا اگر باشه یا یا ناتو در اینجا یا قوای بین المللی در بیز خود، اینا دفاع خواهد کرد از ما یا نه؟ اردوی ما را بعد از 2014 کی تامینات زیر به عهده میگیره، اکمالات زیر به عهده میگیره؟ خب بسیار مصرف داره افغانستان، 4 سال بعد یقینا یک کشور فقیر است که نمیتونه اردوی خود اکمال کنه. اینی که میکنن
خب خالص با در نظر داشتن این مساله چی فکر میکنین تا چه زمان افغانستان به حضور نیروهای بین المللی نیاز خواهد داشت؟
اگر کار میشد که قوا جور میشد، اراده بری می بود، هم جامعه جهانی و هم رهبری ما اصرار می داشت و برنامه می داشت برای ساختن قوا، تا حال ما قوا رو می داشتیم. حالا هم 4 سال بسیار وقت است، بسیار وقت است، به شرطی که اکمالات صورت بگیره. کشت در دو چیز تامین میشه، یکی که تکنیک و اسلحه خوب داشته باشی، قوایتو بتانی استعمال، دوم در انگیزه دادن قوا. قوا اگر همه قدر تجهیزات، مدرن ترین تجهیزات به دست داشته باشه ولی رویه نداشته باشه، رهبری خوب نداشته باشه، رهبری ایشان فامیلش در لندن و واشنگتن و دیگه جا باشه، بچه‌ش مسئول باشه و بچه غریب در جنگ باشه، رهبری در بانک‌ها پیسایشان نگنجه، دزدی کنه حق شکم عسکر، ای عسکر با جنگ نمیکنه. پلیزی همه کارا باشه، قاضی رشوت بخوره، سارنوال رشوت بخوره، ولسوال خیانت کنه، مامور مالی خیانت کنه، مردم ناراضی بسازه، بازی عسکر ناکام است. تنها در صحنه جنگ باقی میمانه، هر قدر بجنگه ای چی میتونه کرده؟ عسکر قوای عسکری قوای تخریب کار است، ای باید بجنگه، فایر کنه، فایر که کرد دوست دشمن کشته می خوستن. جنگ ما در بین خرجات ماستن، اردو باید به نظر ما باید مسئول نگاه شوه برای اهداف دفاعی کشور ما، می نیسی قوه دفاعی ایتون نشه که این اردو رو ما علیه داخل قریه ما استعمال کنیم که روزی که ما واقعا گرد بیایه در خانه ما باز ایر ملت حمایت نکنه. در اینجا جنگ استخباراتی است، جنگ استخباراتی است، استخبارات باید تقویه شه، استخبارات افغانستان تقویه شه، اینجا جنگ دیپلماتیک است. امروز پاکستان عملا دروا عمل میکنن، ظاهرا دوست است ولی اون اسناد نشان میدن که پاکستان تا قتل رئیس جمهور
الا مطلق گروه شده
برنامه داشتن. اردو باید برسد در سرحد جا بجاش، جایی که تهدید است، سرحد جنوبی، سرحد شرقی ما، سرحد با پاکستان ما عملا سرحد جنگی شده، اردو باید برای اونجا از پیش پلیس بگیره، جنگ پیش ببره. استخبارات ما از حاله افغانستان باید بره، تا حال استخبارات ما در داخل افغانستان مصروف هستن و سایه فعالیتش هست، باید سایه نظارتش بیرون از افغانستان بره، باید پاکستان نظارت شه، باید ایران نظارت شه، باید منطقه را استخبارات ما بتا نظارت کنه.
رنجبر صاحب شما چی فکر میکنید تا سال 2014 که 4 سال دیگر باقی مانده، کمتر از 4 سال دیگر، نیروهای امنیتی افغان ظرفیتی را پیدا خواهد کردند که مسئولیت های امنیتی این کشور را به عهده بگیرند؟
این مربوط به مدیریت است. آیا رهبری جمهوری اسلامی افغانستان همین برنامه‌ای را که مطرح کرده، به خصوص در کنفرانس کابل که بسیار یک برنامه مقبول است و بسیار عملی هم است، کیره چگونه مدیریت میکنه، چگونه ایره تحقق میبخشه و در عمل پیاده میکنه؟ من شخصا زیاد خوشبین نیستم و اما 4 سال در قرن 21 40 سال است در قرن 2019، این بسیار وقت است، فوق العاده وقت است. یعنی میاله ما صدها صاحب منصب اردوی تحصیل کرده داریم که اینا در پشت تبنگا شدن و کچالو فروشی میکنن، پیاس فروشی میکنن. ما صدها کارمند امنیت ملی داریم که با تخصص سطح بالا اینا بیکار هستن میگردن. ما بهترین افسرهای پلیس داریم، ده ها صدها افسر پلیس داریم که اکادمی پلیس خواندن و اما اینا بیکار هستن. اگر معاملات کنار گذاشته شوه، اگر در افغانستان واقعا تمام امی اداره چنان سالم شوه که میار تنها میار تخصص وطن دوستی و تعهد به منافع ملی باشه. ما به یقین دارم که 4 سال بعد ما امکان زیر پیدا میکنیم که وطن خود خود ما نگاه کنیم و امی انگیزی که تبلیغاتی که امی اسلحه تبلیغاتی که دشمن علیه ما داره که گویا افغانستان اشغال شده توسط قوات‌های خارجی، امی اسلحه از اونا گرفته میشه. و شما باور کنید که ما یک تجربه بسیار درخشان زمان برآمدن قوات‌های سرخ اتحادیه شوروی را داریم که امو اردوی ملی ما در اون وقت با کمال صداقت تانست از افغانستان دفاع کنه. و در جنگ جلال‌آباد شما خبر دارین که تمام قوات‌های مخالف اینا با کمک پاکستان، با مداخله پاکستان حمله کرده بودن، مگر شکست خوردن به خاطر اینکه مو اسلحه تبلیغاتی گرفته شده بود. امو اسلحه تبلیغاتی که قوات‌های خارجی در افغانستان اشغال کرده افغانستان و اردوی ملی و نظام در اون وقت بسیار نیرومند شد. اگر کودتا صورت نمی‌گرفت علی حکومت دکتر نجیب الله، ما به شما اطمینان میتم که امو برنامه صلح بین‌انسانی، برنامه صلح ملل متحد عملی میشد، افغانستان علی از تمام از این بلاها نجات میافت. امروز هم عین گپ است. اگر ما تانستیم که قوتای خارجی را با عزت خارج کنیم از افغانستان و خود ما از تمامیت ارضی خود دفاع کنیم و ای که تنها و تنها شده میتانه با حکومت داری خوب، که غیر ممکن است که ما اداری سالم نداشته باشیم توسط قوتای نظامی در افغانستان صلح بیاریم. اگر ما اداری خوب داشته باشیم و اردوی ملی را ایجاد کنیم، پلیس ملی را با کیفیتش بالا ببریم و یک امنیت ملی بسیار آگاه داشته باشیم.
چون در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، صحبت های زیاد در خصوص عوامل و عواقب خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و تجهیز و تقویت نیروهای افغان صورت گرفت، اما در چند دقیقه آخر می خواهیم بحث یافته خود نتیجه گیری بکنیم. و آقای ازواک، شما در اخیر اگر بسیار کوتاه بگویید که خروج نیروهای هلندی از افغانستان مسیر ماموریت ناتو را در افغانستان به کدام طرف خواهد کشاند؟
تشکر. به صورت مجموعی گفتم میتونم آنچنان که دوستان صحبت کردن که خروج نیروهای هلند و دیگر کشورها میتونه یک درز در خود ناتو پنداشته شود که اولا با ضعف خود ناتو خواهد انجامید و تاثیر سیاسی و روانی منفی سریعی جنگ خواهد گذاشت، به خاطر که به اهدافی که به دلایلی که جامعه جهانی و نیروهای بین المللی به افغانستان آمده بودند، او اهداف بدون از اینکه به دست بیا میدان جنگ یک کشور میگذاره و میره به جای خود. یعنی کشور هلند و فردا کشورهای دیگه به اهداف جنگ و با سرنوشت و نتیجه جنگ یقین خود از دست دادن. دیگه ما فکر میکنم که اخراج عسکر کشور هلند طبعا نتیجه منفی داره و نماینگر عزیز که این جنگ در پلوی ازی که حمایت مردم افغانستان در حالت از دست دادن است، حمایت جامعه جهانی را هم در حالت از دست دادن است.
بله. و شما اگر بگویید آقای خالد که خروج نیروها چقدر میتونه مخالفین تقویت بکنه و یعنی توانه مخالفین در برابر نیروهای بین المللی در افغانستان نشان بده؟
ما پیشتر عرض کردم حضور عسکری هلند بسیار کوچک بوده و اثر کلان نداشته بالای امنیت افغانستان و مبارزه با تروریسم، ولی امنیت سیاسی روانیش داره که دوستا گفتن ما تاکید داشتیم، هم بالای روی دوست دشمن در افغانستان و منطقه و جهان داره و هم بالای خود ناتو. ناتو عرض دارم که اولین بار است از 1949 از زمان تشکیل خود بیرون از جغرافیای خود برآمده. وقتی که ناتو نمیتونه اعضای خود قناعت بده که به این هدف انتها ببخشه و هر کدام مستقلانه تصمیم میگیره، پس موجودیت ناتو برای چی؟ برآمدن کشور کوچک هلند از افغانستان ایست درس کردن ناتو و به ازمیلال رفتن و به نابودی رفتن ناتو در سطح دنیا هستند. ناتو دیگه هیچ انگیزه برای بقای خود دیگه پیدا نمی کنه. اینا تهدید اصلی را برای بقای خود و حفظ تشکیلات خود، تروریسم بین المللی را بعد از سوسیالیسم اینا قبول کرده بوده. وقتی در تروریسم اینا استاد نمیشه، اما هنگ نیست، پس موجودیت ناتو دیگه برای چی؟ دیگه انگیزه چی خواهد داد؟
بله، تشکر.
ناتو آغاز مرگش برآمدن هلند از افغانستان است.
بله. و رنجبر صاحب، شما بفرمایین که تاثیر خروج نیروهای هلندی بر مبارزه با تروریسم در افغانستان چی خواهد بود؟ بسیار فشرده.
یقیناً تاثیر منفی داره، مثل که جناب جنرال صاحب گفتن. تاثیر یقیناً منفی داره، ده ای شک نیست. مگر چیزی را که من در اخیر میخوام عرض کنم که برآمدن قوت‌های خارجی از افغانستان در سال 2014 افغانستان مکمل برمیگردانه به سال 1900 به سال 1371 و افغانستان چنان دستخوش جنگ گسترده داخلی شود که در اونجا باز طالب و حزب اسلامی و یار شما فراموش خواهد کردین. خود ادمی خود حاکمیت چنان حلقه های غیر متجانس با هم جمع شده که برای گرفتن قدرت اینا تشنه ازی هستن که چطور باز میدان پیدا کنن و اینا یکی علیه دیگه بجنگن و باز قربانیش ملت افغانستان باشه و مردم افغانستان. به این مناسبت است که من دوباره میخواهم عرض کنم که به هیچ صورت برآمدن قوت‌های خارجی ای به نفع مردم افغانستان نیست. ممکن ای به خیر و صلاح اما ساکری باشه که کشته میشن در اینجا، مگر به نفع مردم افغانستانی نیست. قبل از وقت است و من به یقین دارم که خود جامعه جهانی در سال 2014 تصمیم خود دوباره روی از او فکر خواهد کرد.
بسیار زیاد تشکر شنونده های عزیز رادیوی آزادی. بحث ای هفته ما که به مسئله خروج احتمالی نیروهای بین المللی از افغانستان و تاثیرات آن بر وضعیت در این کشور اختصاص یافته بود در همینجا به پایان میرسه. با سپاسگزاری از مهمانای ما، هر یک جنرال عبدالهادی خالد سابق معین وزارت داخلی افغانستان و یکی از کارشناسان مسائل نظامی، محترم غلام جیلانی سواک رئیس مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان و محترم عبدالکبیر رنجبر عضو ولسی جرگه افغانستان که در ای بحث سهم گرفتند. شنونده های عزیز، از نماینده حکومت هم خواسته بودیم تا در ای بحث اشتراک بکنن اما متاسفانه حضور نیافتند. تا بحث های آینده همه تان را به الله پاک و به